اومدین، هومن عسکری هستم. تعداد کشته شدگان حوادث پاریس به دست کم 120 تن رسید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته ما با عاملان این حملات بی‌رحمانه مبارزه خواهیم کرد. و سفر حسن روحانی به اروپا لغو شد. وقوع 6 حمله در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تا کنون دست کم 120 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. گفته می شود 4 پلیس نیز در عملیات حمله به سالن کنسرت در پاریس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی می گویند در حملات روز جمعه 200 نفر مجروح شدند که حال 80 نفر از آنها وخیم است. یک شاهد عینی به اسوسییتد پرس گفته که یکی از مهاجمان قبل از به رگبار بستن جمعیت فریاد الله اکبر سر داده بود. به گزارش پلیس فرانسه، مهاجمان تک تک گروگان‌ها را با شلیک گلوله به قتل رساندند. شنیده شده که صدای گلوله‌ها مأموران امنیتی را به سالن نمایش کشاند و به سالن نمایش حمله کردند. پلیس فرانسه میگوید 4 فردی که به سالن کنسرت بتکلان حمله کردند همگی کشته شدند. 3 نفر از آنها کمربندهای انتحاری خود را منفجر کردند. عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا شاهد عینی در پاریس ساعتی پس از حادثه به رادیو فردا درباره حملات اخیر گفت:
محل سالن کنسرت بتکلان در نزدیکی ما هست که اینجا یک بخش از تیراندازی ها صورت گرفت. سمت راست ما یک رستوران هنگ‌کنگی هست که تعدادی اونجا کشته شدند. ابتدا صدای رگبار مسلسل که آمد، هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و هراسشون بود که در چهره هاشون بود و تعدادی در رو باز کردیم، پناه آوردن اینجا و مجبور شدیم که یکی از زخمی ها رو پناه بدیم توی فرهنگسرا. بخشی از کسایی هم که خوب وارد پویا شده بودن اصرار داشتن که ما کرکره‌ها رو بکشینیم. احتمالش هم بود که اینا بزنن، به هر حال پناه بیارن، در واقع بفهمن که پناه گرفتن یورش ببرن. البته تمام مسیرها رو بستن.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از پایان عملیات پلیس در محل گروگانگیری در سالن پاریس حاضر شده و گفته است که ما با عاملان این حملات بی‌رحمانه مبارزه خواهیم کرد. سالن بتکلان تنها 200 متر با محل نشریه شارلی ابدو که در کمتر از 10 ماه پیش مورد حمله قرار گرفته بود فاصله دارد. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند که همزمان با عملیات گروگانگیری در سالن نمایش بتکلان، حداقل 5 نفر در 3 انفجار در نزدیکی استادیوم استاد دو فرانس، محل برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی فرانسه و آلمان، کشته شدند. پلیس فرانسه اعلام کرد که 2 انفجاری که در نزدیکی استادیوم استاد دو فرانس روی داده، عملیات انتحاری بوده است. بنابراین گزارش، یکی از این انفجارها ناشی از بمبی بوده که در یک میخانه کار گذاشته شده بود. سینا، یک شاهد عینی که در زمان انفجارها در محل استادیوم حضور داشت، ساعتی پیش به رادیو فردا گفت:
از قبل از شروع بازی که اصلا جذب ورزشگاه خوب طبق همیشه پلیس و نیروهای امنیتی حضور داشت.
رسانه‌های خبری در ایران میگویند در پی حوادث جمعه شب در پاریس، سفرهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه به تعویق افتاد. خبرگزاری تسنیم به نقل از محمد جواد ظریف خبر داده که با هماهنگی‌های انجام شده با طرف‌های اروپایی، قرار است که سفر حسن روحانی به 2 کشور ایتالیا و فرانسه به زمانی مناسب‌تر در آینده موکول شود. قرار بود حسن روحانی روز شنبه راهی روم شود تا با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا دیدار کند. بر اساس برنامه‌ای از پیش اعلام شده، بنا بود حسن روحانی روز دوشنبه وارد فرانسه شده و روز سه‌شنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور ملاقات کند. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته اتفاقات مربوط به اختلاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی را در کنار مروری بر تحولات سینمای جهان و تئاتر ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در هفته گذشته صحنه اختلافات و مشاجرات دو گروه مختلف از دست‌اندرکارانش بود. اختلافاتی که در آشکارترین شکل خود در شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران به نمایش درآمد و مشخص کرد که شکاف میان گروه‌های مختلف سینماگران ایرانی عمیق‌تر از ارزیابی‌های اولیه است. این اختلافات ابتدا از بیانیه‌های گروهی از سینماگران که در قالب جمعی به نام شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران کنار یکدیگر جمع شدند آغاز شد. آنها در بیانیه‌هایشان با ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی سینما ایران نسبت به بحرانی بودن شرایط هشدار داده و خواستار قطع کمک‌های دولتی و اجرای کامل سازوکار بازار آزاد و برگشت سرمایه تولید صرفاً از گیشه سینماها شدند. این بیانیه‌ها علاوه بر پاسخ مدیران سینمایی با واکنش جمع دیگری از سینماگران که در مدیریت خانه سینما مسئولیت‌هایی دارند مواجه شد. اوج پاسخ‌های این گروه از سینماگران در مناظره‌ای که از شبکه خبر تلویزیون ایران پخش شد به نمایش درآمد. در آن مناظره همایون اسعدیان رئیس فعلی کانون کارگردانان خانه سینما با انتقاد از این بیانیه‌ها به نامه مهدی کرمپور یکی از کارگردان‌های عضو شورای راهبردی اشاره کرد و گفت او در این نامه به خاطر منافع شخصیش کل سینما را زیر سوال برده است.
اگر من گله‌ای از شخص آقای ایوبی به عنوان رئیس سازمان سینمایی داشته باشم این هست که چرا روی برنامه‌هایی که دارن محکم نمی‌رن جلو، چرا با هر فشاری با هر نامه‌ای یک کسی پروانه ساختشو به هر دلیلی ندادن نامه‌نگاری می‌کنه که وا مصیبت سینما ایران رفته رو هواشون به من پروانه ساخت ندادن. این درست ماجرای مورچه ایست که آب لولش گرفته میگه دنیا رو آب برد، فیلم بنده رو زدن زمین با بوسیدن روی ماه رو در دولت قبلی روک تو چشم من نگاه کردن گفتن پروانه نمایش رو نمیدیم برای اینکه نتونی عید اکران بکنی. آیا من تمام سینمای ایران رو بردن زیر سوال؟
پاسخ به این گفته ها در برنامه تلویزیونی هفت داده شد که در دور جدید پخشش بهروز افخمی اجرا و تهیه‌اش را بر عهده دارد. آقای افخمی عضو شورای راهبردی تحقیق و توسعه است و در برنامه هفته گذشته همراه علی معلم دیگر سینماگر عضو این شورا به شدت علیه صحبت‌های آقای اسعدیان موضع‌گیری کردند.
شما نماینده صنف هستی، نماینده گروه هستی، چطور ممکنه که در راجع به همکاران دیگر حتی ممکنه بهش ظلم شده باشه؟ اصلا آقای یه پیرزنی در چابهار نامه نوشته، شما اونو متهم بکنی به اینکه حالا که شما مثلا ایراد گرفتی به نظام قضایی کشور شما دیگه از خودت برو دفاع کن، حالا تو میدونی مثلا چه این چه برخوردی، چرا ما تصور میکنیم که با خفه کردن با اینجوری تأخیر کردن در واقع حرفا میتونه به جایی برسه؟ در واقع
بله، یعنی به نظر میاد که سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسدیان دوست داره فیلمای بسازه که آقای ایوبی بپسنده و آقای ایوبی هم خب میگه که اگه کسی غیر از این، یعنی کسی نامه‌ای مینویسه احقاق حق میخواد بکنه، خب بهش از این بعد پول ندین. حالا کار نداریم به اینکه پولی وجود داره یا نداره. این به نظر میاد اینا با هم توافق دارن که اون نوع فیلمی رو میسازن که خودشون ببینن دوره همین.
پخش این صحبت‌ها با واکنش‌های دیگری روبرو شد. از جمله حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد با انتقاد از عملکرد تلویزیون دولتی ایران از لزوم بازگشت آرامش به سینما صحبت کرد. مهدی عبدالله زاده منتقد و نویسنده سینمایی در تحلیل این اتفاقات میگوید عامل اصلی اختلافات اخیر تضاد منافع میان گروه‌های مختلف سینماگران است.
بهروز افخمی به عنوان یکی از اعضای شاخص گروهی که الان در حیطه سینما اپوزیسیون هست که در کنار او افرادی مثل علی معلم، سجاد عاملی، سیزیا هاشمی و بقیه هستند، یعنی اعضای شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینما ایران، این گروه نظریاتش در واقع نقطه مخالف دیدگاه گروه دیگه ایست که در مصدر امور خانه سینما هستند و نگاهشون به سینما نگاه سینما حمایتیه. منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست. گروه اول سعی میکنه نظر بده برای توسعه سینما ایران و تلاش میکنه تا از این طریق بتونه روند پیشرفت سینما ایران رو تعیین بکنه و یا خط بده. گروه دوم که بیشتر گروه اجرایی هست که با حضور رضا میرکریمی در رأس خانه سینما شکل منسجم تری به خودش گرفته و بعضیاشون مثل خود آقای اسدیان در شورای پروانه ساخت هستن، به دلایل مختلف هر جا که لازم بدونن، هر جا که فکر کنن که سینما داره به سمتی بجز سینمای به اصطلاح روشنفکرانه یا سینمای حمایتی یا هر دو میره، جلوی پروژه های اینطورین رو میگیرن که عمدتاً توسط گروه اول، یعنی گروهی که در درون شورای راهبردی هستن قرار داره.
سینمای ایران از ابتدای شکلگیری دوران جدیدش بعد از انقلاب سال 57 شاهد اجرای سیاست‌هایی در قالب اهدای کمک‌های مالی از سوی دولت در تولید محصولاتش بوده است. سیاستی که همچنان با وجود فراز و نشیب‌های مختلف تاکنون ادامه پیدا کرده است. نوع و میزان این حمایت‌های مالی البته همواره باعث اختلاف و اعتراض میان سینماگران مختلف بوده است. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران در اختلافات اخیر هم نقش اصلی را داشته است. مهدی عبدالله زاده در این باره میگوید
حمایت ها قطعا مثل سالهای قبل نیست، ولی خب قطعا دخیل هم هست این ماجرا، و یکی از اون تضاد منافع رو که من بهش اشاره کردم، بخش مهمیش همین منافع مالی هستش و تقسیم همون یک مقدار حمایت مالی هستش که توسط اداره سینمایی به پروژه های منتخب ارائه میشه و در اختیارشون قرار میگیره، اون در واقع مسئله هست.
در اکران سینماها قرار است از این هفته دو فیلم جامدران ساخته حمیدرضا قطبی و چهارشنبه خون به پا می شود ساخته حماسه پارسا به جمع فیلمهای در حال نمایش در سینماها بپیوندند.
سینمای جهان
24مین فیلم مجموعه جیمز باند هفته گذشته هم به صدرنشینیش در سینماهای کشورهای مختلف جهان ادامه داد و توانست با 117 میلیون دلار فروش پرفروشترین فیلم جهان شود. اکران اسپکتر از هفته گذشته هم در سینماهای آمریکا و کانادا آغاز شد و نزدیک به پیشبینی‌ها در حدود 73 میلیون دلار در آن دو کشور فروش کرد. این میزان فروش البته حدود 15 میلیون دلار کمتر از فروش افتتاحیه اسکایفال فیلم پیشین مجموعه باند است. اسپکتر با حساب بازار آمریکای شمالی فعلا 296 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این در حالی است که این فیلم هنوز در چند کشور مهم مانند کره جنوبی، ژاپن، فرانسه، استرالیا و چین اکران نشده است.
This organization, do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Look around you, James.
بعدی دوم جدول فروش آمریکای شمالی هم به یک فیلم انیمیشن رسید. فیلم پیناتس در نخستین هفته اکرانش 45 میلیون دلار فروش کرد که با توجه به همزمانی اکرانش با اسپکتر رقم بالایی محسوب می شود. این فیلم را استیو مارتینو بر اساس مجموعه داستان‌های مصور محبوب پیناتس ساخته است. از تحولات دیگر هفته گذشته معرفی نامزدهای این دوره جوایز فیلم اروپا معروف به اسکار اروپایی بود. در این دوره فیلم جوانی به کارگردانی فیلمساز معروف ایتالیایی پائولو سورنتینو با نامزدی در 5 بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر زن ریچل وایس و بازیگر مرد مایکل کین پیشتازه دریافت جوایز است. اسامی برندگان 28مین دوره جوایز فیلم اروپا 21 آذر ماه طی مراسمی در شهر برلین معرفی می شوند.
تئاتر.
سرانجام از این هفته قرار است اجرای نمایش تازه علی رفیعی، چهره شناخته شده تئاتر ایران، پس از چند بار تغییر برنامه در تالار وحدت آغاز شود. این نمایش خاطرات و کابوس‌های یک جامدار از زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی نام دارد و پیش از این یک بار در سال 1356 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی مهدی هاشمی و گلاب آدینه به روی صحنه رفته بود. در اجرای جدید بازیگرانی مانند مهدی سلطانی، سیامک سفری، سهیلا رضوی و مریم سعادت بازی می‌کنند. این نمایش روایت رویدادهای زندگی و قتل میرزا تقی‌خان فراهانی از زبان جامدار اوست که در فضایی تلفیق شده از یک حمام عمومی قدیمی و یک کاخ سلطنتی قجری بازگو و تصویر می شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.